سلام، پنج بجه عصر با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. همزمان با حمله مهاجمان مسلح بالای مرکز توزیع تذکره های الکترونیکی در جلال آباد، شهر کابل میزبان شما را از سیاسیون خیبر پشتونخوای پاکستان در کنفرانس هم نست. و لوید رستیز اردوی امریکا میگوید شواهد نماینگر دست داشتن ایران یا گروه های نیابتی آن کشور در عملات اخیر بر تاسیسات نفتی عربستان سعودی است. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با همکارم مقیم نایب.
سرخط چند خبر. عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید در تلاش احیای گفتگوی صلح میان طالبان و نمایندگان امریکاست. درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان مخالف در دفتر ثبت احوال نفوذ ننگرهار ادامه دارد. عربستان سعودی در جمع ائتلاف به رهبری امریکا برای تامین امنیت خلیج فارس پیوسته است. تفصیل اخبار. عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید در تلاش است تا گفتگوهای صلح افغانستان میان طالبان و ایالات متحده را احیا کند. مذاکرات صلح میان نمایندگان طالبان و امریکا اخیراً به توقف افتاد. عمران خان امروز در سخنرانیش در مراسم در بندر تورخم میان افغانستان و پاکستان گفت اطمینان میدهم که از تمامی قدرت استفاده کنم تا این دیالوگ راه اندازی شود. او ابراز تأسف کرد که این گفتگوها به توقف افتادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتگوهای محرم با طالبان در کمپ دیوید را در 8 ماه سپتامبر فسخ کرد و پایان مذاکرات با طالبان را اعلان نمود. سلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح میگوید آنها با فیصله های کنفرانس امن احترام گذاشته آن را رعایت میکنند. آقای رحیمی گفت این بخشی از برنامه های صلح حکومت افغانستان به شمار می رود. او این سخنان را امروز در نشست افتتاحیه کنفرانس امن بیان کرد. کنفرانس امن در کابل 3 روز دیگر دوام میکند. افراسیاب خطک سناتور پیشین پاکستان و یکی از سیاستمداران ایالت خیبر پشتونخوا در مصاحبه به رادیو آزادی تاکید کرد که برای تامین صلح در منطقه باید بالای حکومت پاکستان فشار بیشتر آورده شود. او افزود
گام اصلی که باید برداشته شود تغییر در سیاست حکومت پاکستان که همکاری کنه با دولت افغانستان، مردم افغانستان و آنهایی که می جنگ را ادامه میدن، جلویشان را بگیرن و اجازه ندن تا از حق پاکستان استفاده شود برای انداختن جنگ در افغانستان.
سازمان دهندگان میگویند نتایج این کنفرانس با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شریک ساخته می شود. مقام ها میگویند یک حمله کننده و مردان مسلح یک ساختمان دولتی در ولایت ننگرهار را مورد حمله قرار دادند. این مقام ها گفتند حداقل یک حمله کننده انتحاری و چندین مرد مسلح امروز به دفتر محلی ثبت احوال نفوس هجوم بردند. 12 نفر به شمول یک زن و یک کودک را زخمی کردند. خبرنگار رادیو آزادی در محل میگوید نیروهای امنیتی تاکنون 12 نفر را نجات دادند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار ساعت پیش به رادیو آزادی گفت درگیری تا هنوز ادامه دارد. او افزود
ساعت 1:30 پس از چاشت امروز یک حمله انتحاری در مرکز توزیع تذکره های برقی در ناحیه سوم شهر جلال آباد رخ داده است. نیروهای امنیتی به منطقه رسیده تا حمله کننده ها را از بین ببرند و کارمندان را نجات دهند.
تا کنون کسی و یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. عربستان سعودی امروز به ائتلاف و رهبری ایالات متحده پیوست، ائتلافی که برای تامین امنیت آبهای بین‌المللی در خلیج فارس گزمه می‌کند. ریاض بعد از افزایش تنش‌ها در باره حمله‌ای که صنایع مهم نفت عربستان سعودی را هدف قرار داد، دست به این اقدام زده است. تصمیم در مورد پیوستن ریاض به امنیت بین‌المللی بحری در آستانه دیدار مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا از عربستان سعودی گرفته شده است. آقای پامپیو امروز با محمد بن سلمان ولی در عربستان سعودی در جده ملاقات می کند. و فدراسیون بین‌المللی جودو امروز رسماً فدراسیون ایران را به حالت تعلیق درآورد و از شرکت در تمامی مسابقات جهانی منع کرد. بنابر تصمیم کمیسیون انضباطی این که فدراسیون ایران تا اطلاع ثانوی علاوه بر مسابقات جهانی از شرکت در تمامی فعالیت‌های اجتماعی و مدیریتی زیر نظر فدراسیون بین‌المللی و اتحادیه‌های آنها نیز محروم خواهد بود. در بیانیه‌ای که در همین باره در وبسایت رسمی این فدراسیون منتشر شده، دلیل این اقدام انضباطی ماجرای باخت اجباری سعید ملاهی در ژاپن با اشاره به موارد پیشین از این گونه ذکر شده است. سعید ملاهی ستاره جودوی ایران اوایل این ماه در پی باخت اجباری در بازی‌های قهرمانی جهانی در توکیو با منظور روبرو نشدن به حریف اسرائیلی خود از ژاپن به آلمان رفت و به رادیو فردا گفت که دیگر قصد بازگشت به ایران را ندارد. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. شهر جلال آباد شاهد حمله مهاجمان مسلح. این مهاجمان مرکز توزیع تذکره‌های برقی را هدف قرار دادند. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. همزمان با این حمله، کنفرانس امن کابل امروز با اشتراک برخی از سیاسیون افغان و ایالات خیبر پشتونخوای پاکستان آغاز شد. امرالله صالح یکی از اشتراک کننده های این کنفرانس در سخنرانیش گفت:
دریم شرط داوه چه در افغانستان دریم برخه در پاوز استخبارات او پولیس مشرتابه طول باید در پاکستان پا مراکزو که وروزوالسی.
از افراسیاب خطک، یک تن از سیاستمداران پاکستانی که در کنفرانس امن کابل اشتراک کرده، در مورد موثریت این نشست پرسیده ایم.
ما امی کنفرانسی را که در کابل دایر میشه خیر مقدم میگم، چرا که آرزوی صلح یک آرزوی مشترک است.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان به اظهارات تازه لوید رستیز اردوی امریکا می پردازیم که ایران را به دست داشتن در حملات بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی متهم کرده و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار رادیو آزادی نشر می شوند. نخست حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه های امروز.
در گذشته وقتی که یک کس یک مسافر می داشت، وقتی که یک خط روان می کردن، شش ماه بعد خط از این می رسید. به خاطر پنج دقیقه تلفن مردم از اینجا سفر می کرد به شهر پشاور.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. همکارم تا روشان در بخش تکنیک من همراهی میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها منطوره که امروز در جریان هستید و در خبرها هم شنیدید. مهاجمان مسلح دفتر توزیع تذکره های برقی را در شهر جلال آباد هدف قرار دادن. این حمله با یک انفجار انتحاری آغاز شد و سپس مهاجمان مسلح داخل ساختمان از این دفتر شدند. مقامات محلی ننگرهار از زخمی شدن چندین تن در این رویداد تاکنون خبر دادن. برای داشتن جزئیات بیشتر امین اکنون راتب نوری مدیر بخش خبر رادیو آزادی را در استودیوی کابل دارم و بیشتر ازشان میپرسم. نوری صاحب سلام به شما. آیا عمله مهاجمان بالای دفتر توزیع تذکره های برقی پایان یافته یا هنوز هم ادامه داره؟
مقامات محلی ننگرهار از زخمی شدن چندین تن در این رویداد تاکنون خبر دادن. برای داشتن جزئیات بیشتر امین اکنون راتب نوری
ای انفجار امروز در جلال آباد 1:30 پس از چاشت رخ داد. نخست یک حمله انتحاری در ورودی مرکز.
سلام به شما و شنوندگان رادیوی آزادی. گفتنی است که حمله انتحاری که
با معذرت نوری صاحب، با معذرت نوری صاحب،
مرکز توزیع تذکره‌های برقی در ناحیه سوم شهر جلال آباد رخ داد.
نوری صاحب با معذرت، مشکل تکنیکی به میان آمد و شنونده ها نتوانستند صدای شما را در آغاز داشته باشند. اگر بتانیم مکالمه خود دوباره از سر بگیریم و شما جزئیات بیشتر بتین که امروز در ننگرهار چی اتفاق افتاد و عمله انتحاری که مرکز توزیع تذکره های برقی را هدف قرار داد، آیا این عمله هنوز پایان یافته یا نه؟ اگر دوباره بگوین، فکر کنم که مشکل تکنیکی ما اکنون رفع شده.
تشکر. سلام بر شما و شنوندگان رادیوی آزادی. قسمی که شما گفتین، امروز ساعت 1:30 پس از چاشت حمله مهاجمی و مرکز توزیع تذکره های برقی در ناحیه سوم شهر جلال آباد رخ داد که پس از وقوع یک حمله انتحاری و گفته مسئولان امنیتی در جلال آباد، شماری از افراد مهاجم داخل این مرکز شدند و به درگیری با نیروهای امنیتی پرداختند. به گفته آقای خوگیانی، و زمانی که نیروهای امنیتی به این مرکز رسیدند، شماری از کارمندایی را که در این مرکز گیر مانده بودند نجات دادند. و سخنگوی فرماندهی پلیس ننگرهار همچنان گفت که پس از حمله انتحاری این مهاجما داخل از این مرکز شدند که در نتیجه امی حمله انتحاری و برخورد که با نیروهای امنیتی صورت گرفته، تقریبا 10 زخمی به شفاخانه انتقال داده شده که به شمول یک کودک و یک خانم و یک سرباز است.
بله نوری صاحب، ما پیشتر هم پرسیدم که آیا این درگیری خاتمه یافته یا هنوز هم جریان داره و مسئولیت از این کدام گروه به عهده گرفته یا خیر؟
از مقامات محلی، مسئولای امنیتی ولایت ننگرهار تا هنوز به گونه صحیح تایید نکردن که این درگیری پایان یافته یا خیر، اما عملیات تصفیه‌ای در اونجا جریان داره و هنوز به گونه کامل اینا کردن و مسئولیت حمله هم تا هنوز گروهی به عهده نگرفته.
بسیار زیاد تشکر از شما. راتب نوری، مدیر بخش خبر رادیو آزادی را با خود داشتم که در مورد حمله امروز مهاجمان مسلح بالای دفتر توزیع تذکره های برقی در شهر جلال آباد جزئیات میداد. این حمله با یک حمله انتحاری آغاز شد و سپس چندین مهاجم گفته میشه که داخل دفتر توزیع تذکره های برقی در جلال آباد شدن و تا اکنون از زخمی شدن حدود 10 تن در این رویداد گزارش شده.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
نشست امن کابل میان برخی از سیاسیون افغان و سیاسیون ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان امروز در کابل آغاز شد. این نشست 3 روز است و به هدف بحث روی چگونگی تامین صلح و ثبات در منطقه برگزار شده. جزئیات بیشتر با نورالله شایان.
کابل به روز چهارشنبه میزبان کنفرانس امن کابل بود. این کنفرانس برای 3 روز است و به هدف بحث روی چگونگی تامین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه برگزار شده است. در این کنفرانس شمار از سیاسیون خیبر پشتونخوای پاکستان از جمله اسفندیار ولی خان، رئیس حزب نشنل عوامی، وکلای پارلمان پاکستان و سایر سیاستمداران و بزرگان خیبر پشتونخوا شرکت داشتند. برگزار کنندگان این کنفرانس میگویند در 2 روز بعدی کمیته ها تشکیل می شود و در آخر نتیجه یافته های کمیته ها برای جمهور غنی شریک خواهد شد. بحث های امروزی این کنفرانس بیشتر به عامل ناامنی در افغانستان و آن سوی خط دیورند می چرخید. امرالله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی و معاون تیکت انتخاباتی دولت ساز، پاکستان را متهم می کند که در جنگ افغانستان دست دارد. آقای صالح ادعا می کند که در ماه می سال 2011 زمانی که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در پاکستان کشته شد، اسلام آباد برای ختم جنگ در افغانستان 11 پیشنهاد را مطرح کرد. به گفته وی رسمی شدن خط دیورند، بسته شدن قنصلگری های هند در افغانستان، قطع شدن روابط حکومت افغانستان با سیاستمداران خیبر پشتونخوا از خواسته های مهم پاکستان بود.
دریوم شرط داو چه د افغانستان دریوم برخه د پاوز استخبارات او پولیس مشرتابه ټول باید د پاکستان په مراکزو کې وروزول سي. پاکستان باید بلا قید و شرط لاسرسی ولري منځنۍ آسیا ته، خو افغانستان ته مونږ ترانزیتی لاسرسی هند ته نه ورکړو. پنځم شرط داو چه د افغان حکومت خپل هغه استراتیژیک او لوی ترون لویدیز هوادونو سره باید لغو شي. اشپاگوم شرط داو چې د افغانستان د طبیعي زیرمو او د قانونو د استخراج کول موږ باید یو مشترکه کمپنی جوړ کړو چې پکښې چین، پاکستان او افغانستان ونډه ولري.
از سوی هم نظیف اشنغر عضو پیشتاز پی تی ام یا جنبش پشتونخوا از اشتراک کنندگان این کنفرانس بر وحدت اقوام دو طرف خط تاکید کرد و گفت افغانها باید در این مرحله اساس زیرکانه قدم بردارند. اشتراک کنندگان این کنفرانس روی عوامل داخلی و خارجی جنگ بحث کردند و از طالبان نیستند تا وارد گفتگوهای مستقیم با دولت افغانستان شوند. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
در این حال شمار از سیاستمداران ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان میگویند نقش شهروندان دو طرف در تامین صلح و ثبات در افغانستان مهم است. آنان تاکید میکنند که باید بالای حکومت پاکستان فشار بیشتر وارد شود تا نقش خود را در زمینه صلح و ثبات در افغانستان صادقانه عملی سازد. همکارم نورالله شایان با افراسیاب خطک، سناتور پیشین پاکستان و سیاستمدار گفتگو کرده و در نخست در مورد اهمیت کنفرانس امن کابل از او پرسیده.
ما امی کنفرانسی را که در کابل دایر میشه خیر مقدم میگم، چرا که آرزوی صلح یک آرزوی مشترک است در بین تمام مردم افغانستان و مردم پاکستان، بالخصوص مردم پشتون که نزدیک به مرزهای افغانستان زندگی می کنند. چرا که در 40 سال اخیر جنگ هایی که رخ داده در افغانستان یا در اطراف افغانستان تمام منطقه را متضرر ساخته. البته مردم افغانستان بسیار زجر دیدن و بیتر آتش اوی جنگ به طرف شرق خط دیورند نیز سرایت کرده و اینجا هم مردم بسیار مشکلات جنگ دیدن. از این خاطر وقتی که کنفرانس دایر میشه برای تامین صلح، این یک ارزوی مشترک نمایندگی میکنه از ارزوی مشترک بین مردم هر دو طرف. بله. به خاطر کنفرانس بسیار مهم است.
خطک صاحب، شما اشاره کردین که افغانها و در کنارش مردمای خیبر پشتونخوا از جنگ جاری زیاد صدمه دیدن. حالا نقش هر دو طرف، هم مردمی که این طرف خط هستن و هم مردمی که در خیبر پشتونخوا زندگی میکنن، چقدر میتونن مؤثر باشه برای تامین و صلح و ثبات در منطقه؟
اصلا اگر ما یکم متوجه شویم، یعنی در امی جنگ و ویرانگری در بین محافظ هر دو کشور یک همکاری موجود بود. یعنی کسانی که در افغانستان امی جنگ را برا انداختن، از این طرف ویمارس از سوی محافظ حکومتی پشتیبانی می شدن و همراشن کمک می شد. از این خاطر انهایی که صلح میخوان، انهایی که در صلح و ثبات زندگی کردن میخوان، انها باید با یک دیگر در تماس باشن
بله خطر صاحب، همین نقطه را میخواستم اشاره بکنم که از دید شما عامل اصلی جنگ و درگیری در منطقه کی هست؟
اصلا طوری که معرف کردم سیاست هایی که در قبال افغانستان از طرف حکومت های پاکستان تعقیب میشد، یعنی خصوصا سیاست برای با اصطلاح بدست آوردن یک عمق استراتژیک در افغانستان عامل اصلی امی جنگ هست.
به عنوان پرسش آخر، برای تامین صلح و ثبات در منطقه چی باید صورت بگیره و کدام گام ها باید برداشته شود؟
گام اصلی که باید برداشته شود تغییر در سیاست حکومت پاکستان و سیاستی که همکاری کنه با دولت افغانستان، مردم افغانستان و با آنهایی که می جنگ را ادامه میدن، با که جلویشان را بگیرن و اجازه نسن تا از خاک پاکستان استفاده شود برای راه انداختن جنگ در افغانستان.
گفتگوی افراسیاب خطک، یک تن از سیاستمداران پاکستانی را با رادیو آزادی شنیدید. افراسیاب خطک برای اشتراک در کنفرانس امن کابل به افغانستان آمده است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شما را از نهادهای ناظر انتخاباتی استفاده از مکانهای نظامی را در پیکارهای انتخاباتی تخلف از قانون می دانند. مسئولان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان به رادیو آزادی گفتند اگر چنین مورد اتفاق بیفتد، بیانگر مداخله نیروهای امنیتی در انتخابات تلقی می شود. این موضوع به دنبال برگزاری همایش انتخاباتی دسته انتخاباتی دولت ساز در مرکز آموزشی پلیس پروان و عمله انتحاری مرگبار بر این مرکز مطرح شده. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشته ندا.
پس از حمله انتحاری بر همایش دسته انتخاباتی دولتساز بر مرکز تعلیمی پلیس در ولایت پروان، انتقادهایی را در برابر این دسته انتخاباتی به میان آورده است. حالا نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند نهادهای امنیتی زمینه‌ساز خدمات امنیتی در مبارزات انتخاباتی هستند، نه اینکه محلات نظامی را در اختیار دسته های انتخاباتی و جناح‌های سیاسی قرار دهند. مسئولان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگویند استفاده از مکان‌های نظامی در مبارزات انتخاباتی سوال برانگیز است و این کار بی‌طرفی نیروهای امنیتی ایمان را زیر سوال می‌برد و پای نیروهای امنیتی افغان را به مداخله در مبارزات انتخاباتی می‌کشاند. یوسف رشید رئیس اجرایی این بنیاد می‌گوید
استفاده ازی به خاطر مقاصد کمپینی خودش یک تخلف است و نباید این کار صورت نگیرد و ما ناراضی هستیم که نباید ما از افراد ملکی متاسفانه که در جای خطر است باید اصلا دعوت نکنیم. خواست ما این است که نیروهای امنیتی و سکتور امنیتی ما باید امو بهترفی خود حفظ بکنن و کار وظیفه‌شون این است که خدمات امنیتی رو فراهم بکنن، نه اینکه ساحات نظامی رو در اختیار مسائل سیاسی قرار بدن.
پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در فرمان گفته است که نیروهای امنیتی و دفاعی از مداخله در امور انتخاباتی خودداری کنند و از ورود خودسرانه در مراکز و محلات رای‌دهی و شمارش آرا نیز اجتناب ورزند. حمله انتحاری که بروز سه‌شنبه در جریان برگزاری همایش انتخاباتی دسته دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی در ولایت پروان رخ داد، جان 26 تن را گرفت و 42 تن دیگر را زخمی ساخت. نهادهای ناظر بر روند انتخابات میگویند که خواستن مردم برای همایش‌های انتخاباتی در مکان‌های نظامی که خود یک هدف برای مخالفین مسلح است، قرار دادن غیر نظامیان در معرض خطر بزرگتر است. اما جاوید فیصل سخنگوی دسته انتخاباتی دولتساز درباره این گفته ها چنین واکنش نشان می‌دهد.
برام یکم به کره ها مشهور است. هیچ مکانی در افغانستان نیست که او برای تروریستان هدف نباشه. هیچ فردی در افغانستان نیست که او برای تروریستان هدف نباشه. ولی او ساحه یک ساحه بود که امنیتش به ساحات دیگر نسبتا آسان‌تر گرفته میشد.
اما وزارت امور داخله برخلاف فرمان رئیس جمهور و گفته های وزیر امور داخله برای عدم مداخله در مبارزات انتخاباتی و انتخابات که چرا یک محل نظامی را در اختیار یک دسته انتخاباتی قرار داده است، مروه امینی معاون سخنگوی این وزارت توضیح می‌دهد.
که که از هیچ سهولت و امکاناتی که مربوط به وزارت امور داخلی کشور میشه هیچ کاندیده، حالا اگر هر کسی باشه نمیتونه استفاده بکنه. ما جایی را برای اونها مشخص میسازیم که بتونیم تامین امنیتش بکنیم و در ولایت پروان همینجا ما میتونستیم تامین امنیت بکنیم که کردیم. هر کاندید دیگه هم که بخواد ما در هر محله که خودشان دوست داشته باشن ما امنیتشان را تامین میکنیم. این جای و این بخش نظامی هیچ ربطی به کمپاین نداره.
این در حالی است که پیش از این نمایندگان سازمان ملل در افغانستان و دیگر حامیان بین‌المللی انتخابات نیز از نامزدان ریاست جمهوری خواستند تا از امکانات دولتی در مبارزات انتخاباتیشان استفاده نکنند.
حمله انتحاری دیروز در ولایت پروان در نزدیکی جلسه تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی صورت گرفت که به گفته فضل الدین عیار والی پروان 29 کشته و 42 زخمی به جای ماند. برخی از باشنده های پروان نیروهای امنیتی افغان را به ضعف تامین امنیت متهم کردند. احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با فضل الدین عیار والی پروان مصاحبه ای را انجام داده و در نخست از او پرسیده که چرا جلسه دیروز انتخاباتی در یک محل نظامی برگزار شده بود.
واقعا در پروان ناراضی پروان که میبینیم ما تو یک رستوران یا یک جایی نداریم که مثلا محل ازدحامی که به این حد کمپانوی محترم میکنن گنجایش داشته باشه. به اساس تایید کمیسیون محترم انتخابات که در مشورت با او بود سرانجام یک میدانی را انتخاب کردیم که در مرکز تعلیمی پلیس پروان قرار داشت. اما ازدحام بیش از حد بود. موضوعات انتحار را هیچ کسی پیش بین شده نمیتونه. یک کسی که از جانش تیر شده ولله‌الحمد خوب بود که در محل حادثه انتحار صورت نگرفت. چک پوینت بود، انتحار کننده میمجه که مردم دال ورود در داخل کمپاین بود، خدا منفجر میسازه.
از اونجایی که شما یکی از اعضای گروه انتخاباتی دولت ساز هستین و در این حال مسئول درجه اول حکومتی ولایت پروان، تعدادی از کسایی که اعتراض داشتن بعد از وقوع حادثه، مردم و نماینده های مردم که استفاده از اماکن دولتی تخطی از قانون انتخابات است و از جانب دیگر اداره شما درست نتونست که جلو کسایی را که از نظر اطلاعاتی استخباراتی جلوگیری کنه که قبل از اینکه عمل کننده خود را به بین مردم برسانن جلوش گرفته میشد.
میپذیریم ضعف نهادهای کشفی و امنیتی را، اما ما در تیم دولت ساز نیستیم. ما مسئول محلی ولایت پروان هستیم. هر ستاد کمپاین انتخابات که بیا ما قدرش میکنیم، باید ما امنیت از و بدوش نیروهای امنیتی ما تدابیر برش داشته باشیم.
بعد از وقوع حادثه میزان نارضایتی مردم یک بارگی بیشتر شد در ولایت پروان از حکومت البته و به خصوص خانواده قربانیان. از حکومت محلی پروان برابری شما شکایت دارن که آنان برای قربانی‌ها غیر از رسیدگی به زخمی مسائل و دلجویی بر رسیدگی به مشکلات شدیدی که دارن تا حال درست رسیدگی نشده و کمک‌هایی که لازم بود معمولا بعد از حادثه، تا حال شما اقداماتتان چی بوده برای این خانواده‌هایی که از شما توقع داشتن؟
همه مردم ما شاهد است که جناب معاون صاحب و همچنان نیروی امنیتی در شفاخانه حضور داشتند با وسوسه‌ای که مردم احساسات داشت، حقشان بود. اما به نیروی شهدا کمک نقدی صورت گرفت و ساعت عمر ما معذف ساختیم با امبولانس‌هاش که زخمی‌های عاجل به مجلسی پنشیر به شفاخانه کابل انتقال بدن. زخمی‌هایی که سطحی جراحت برداشته بشن تداویشان ایجا شد. شهدایی که بود برشان کفن و ضرورت که بود برشان گرفته شد و انتقال داده شدن.
وقوع حادثه یک تکانه کلانی را در ذهن مردم ولایت پروان و بار آورد در پیوند به انتخابات. شما در جریان هستین که طالبان بیش از یک ماه پیش هشدار دادن و اخطاریشون را صادر کردن که با انتخابات مقابله میکنن و مورد حمله قرار میتن با جریان انتخابات. با توجه به این نکته پاسخ شما چی است که اگر چنین وضعیتی ادامه پیدا بکنه مردم فکر نمیکنین که در انتخابات آینده شرکت نکنه در ولایت پروان؟
دشمن از ما فرصت ها استفاده میکنه، اما ما در حدود 154 سایت و 702 محل که تثبیت شده به اساس تایید نیروی انتظامی و امنیتی ما و همچنان کمیسیون انتخابات مواد اساس رسیده، مطابق پلان به ولسوالی ها میره و نیروی امنیتی ما تدابیر امنیتی خوبتر داره. همه از دشمن گلی نیست، ایره میفهمیم که دشمن دشمن است. از همه فرصت ها استفاده میکنه، اما ما همیشه وقت تاکید ما به نیروی امنیتی ما بوده که باید تدابیر خوبتر داشته باشند.
فضل الدین عیار والی پروان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. با
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
برنامه های در امتداد لحظه ها و همچنان حقوق اساسی و بشری تا لحظات دیگر از رادیو آزادی نشر می شوند. اما اکنون 5:30 عصر به وقت افغانستان است. مقیم نایب باز هم به استودیو آمده تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید در تلاش است تا گفتگوهای صلح افغانستان میان طالبان و ایالات متحده را احیا کند. مذاکرات صلح میان نمایندگان طالبان و آمریکا اخیراً به تعویق افتاده است. مقام ها میگویند یک حمله کننده و مردان مسلح یک ساختمان دولتی در ولایت ننگرهار را مورد حمله قرار دادند. این مقام ها گفتند حداقل یک حمله کننده انتحاری و چندین مرد مسلح امروز به دفتر محلی ثبت احوال نفوذ هجوم بردند. 12 نفر به شمول یک زن و یک کودک را زخمی کردند. درگیری ها ادامه دارد. سلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح میگوید آنها به فیصله های کنفرانس امن احترام گذاشته آن را رعایت میکنند. آقای رحیمی گفت این بخشی از برنامه های صلح حکومت افغانستان به شمار میرود. عربستان سعودی امروز به ائتلاف و رهبری ایالات متحده پیوست. ائتلافی که برای تامین امنیت آبهای بین‌المللی در خلیج فارس گزمه میکند. فدراسیون بین‌المللی جودو امروز رسما فدراسیون ایران را به حالت تعلیق درآورد و از شرکت در تمامی مسابقات جهانی منع کرد. و شمار ابتدایی امروز آرای انتخابات پیش از وقت اسرائیل نشان می‌دهد که دو حزب عمده سیاسی این کشور پس از انتخابات دوم در ظرف 5 ماه با بن‌بست مواجه شدند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون چند خبر ورزشی را همکارم تمیم اخگر پیشکش می کنه.
شورای کرکت افغانستان میگوید که کار ساخت یک شبکه تلویزیونی بین‌المللی به نام ACB TV را آغاز کرد. وی میگوید قرار است برد افغانستان یک کانال تلویزیونی بسازد. کارهای مقدماتی آن آغاز شده است. او افزود که در این کانال در کنار بازی‌های کرکت افغانستان، بازی‌های جهانی کرکت، مصاحبه‌ها و گزارش‌های جهانی کرکت نیز پخش می‌شوند. هزینه این کانال به گفته هوتک از بودجه شورای کرکت افغانستان پرداخت می‌شود. در حال حاضر در افغانستان تنها یک کانال ورزشی تلویزیونی و نام اسپورت تیوی نشرات دارد. وبسایت جهانی کرکت محمد نبی ساخیل بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان را در بازی‌های 20 برابر به عنوان بهترین بازیکن شناخت. آقای ساخیل در بازی تیم ملی کرکت افغانستان با تیم کرکت زیمبابوه این لقب را به دست آورد. آقای ساخیل در برابر زیمبابوه 38 دوشت و در برابر بنگلادش 84 دوشت انجام داد که مجموعه دوشت در هر دو بازی به 122 رنز می رسد. محمد نبی ساخیل در بازی در برابر بنگلادش جایزه بهترین بازیکن را نیز دریافت کرد. و هفتمین هفته لیگ برتر فوتبال هلمند پایان یافت. آخرین بازی این لیگ میان تیم‌های فوتبال قانون و بست فوتبال تیم دیروز سه‌شنبه برگزار شد. بازی را تیم فوتبال قانون با وارد کردن 14 گل به در حریف برنده شد. مسابقه بازگشت لیگ برتر فوتبال هلمند به تاریخ 10 میزان از سوی فدراسیون فوتبال هلمند آغاز خواهد شد.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاستم. جهان سپاس از این که ما را همراه هستین. تا لحظات دیگر برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها نشر میشن. اما پیش از او گزارش داریم در مورد این که لوی درستیز اردوی امریکا گفته همه نشانه های فیلی نماینگر دست داشتن ایران یا گروه های نیابتی اون کشور در عملات اخیر بر تاسیسات نفتی عربستان سعودی است. جنرال جوزف دانفورد تأکید کرد که گزینه نظامی تنها یکی از گزینه ها برای پاسخ به ایران است. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
وزارت دفاع آمریکا از قول جنرال جوزف دانفورد نقل کرده که در جمع از خبرنگاران